سلطنت شاه محمود افغان در ایران. در گزارش کروسینسکی مورخ لهستانی آمده است که یکی از عواملی که در پیروزی افغانها سهم عمده داشت انضباط سپاهیان بود. شاید در هیچ جای دیگری سرداران از چنین افتخاری برخوردار نیستند و از آنان فرمان برده نمی شود.
کروسینسکی درباره روحیه جنگجویان افغانی میگوید:
جنگ و قتال عادت افغان هاست. در جنگ و کارزار کسی نمیتواند از دشمن رو گرداند. هر که برگردد بی امان به قتلش بپردازند. در محاصره اصفهان من نزدیک پل عباس آباد تماشای جنگ میکردم. یکی از افاقنه را دیدم که دست راستش را افکنده بودند، به عقب صف آمده و محافظان به گمان اینکه از جنگ گریخته است می‌خواستند او را بکشند. دست افتاده خود را بنمود. باز راضی از برگشتن او نشدند و گفتند: ای نابکار، اگر دست راست تو در کارزار افتاده باید با دست چپ جنگ کنی، و اگر دست چپ هم افتاد با دهن جنگ کن و آب دهن به روی دشمن انداز تا از خدای خود به مزد بزرگ رسی. اگر شمشیر، کمان، تفنگ و دیگر سلاح افغانان بر زمین افتد، برای گرفتن آن از اسب به زیر نمی آیند و چنان در اسب سواری چابکند که از روی اسب خم شده از زمین بر می دارند. هر شهر و بلدی را که می گرفتند، اگر از اهالی آن شهر می دیدند که طبقی از جواهر و زر بر سر نهاده می روند، از لشکر و توابع یک نفر که آنجا بودند نمی گذاردند که ذره‌ای به او اذیت رساند. به بیع و شرای اسیر رغبت ندارند و اسیر را پس از مدتی آزاد می کنند و بسیار کسان را که در جنگ گرفتار کردند به خود اولاد کردند و به چشم فرزند نگریستند. در امور توکل دارند، تن پرور نیستند، به گندم برشته اوقات می گذرانند. عادت به الوان اطعمه نکردند و روده گوسفند را پر آب کرده بر کمر می پیچند و در وقت حاجت استعمال می نمایند. در طعام تکلیف نمی دارند، نان و سایر خورش ها را بر روی زمین گذاشته می خورند و بجز از آب چیزی نمی خورند. از اعلا و ادنا شال و کرباس های رنگارنگ دارند که خود را از آفتاب و اسلحه خود را از باران نگاه می دارند. لباس گشاده و بلند می پوشند. زنهای ایشان بی نقاب در کوچه ها می خرامند و بسیار مقبول در میان آنهاست که چون آفتاب بی حجاب می روند. در گوش های خود از بلور و مدنگ گوشواره کنند.
از این شرح سخنان کروسینسکی به درستی معلوم می شود که افغان ها مردمان ساده و کم توقع اما سخت جنگجو و دلیر و گوش به فرمان بودند و برای پیروزی خود تا سرحد مرگ می جنگیدند. کروسینسکی تصویری از کاراکتر و سیمای شخص محمود را بدین گونه به دست می دهد.
او مردی بود میان قد، چهار شانه، دارای چهره عریض و بینی پهن، چشمان تیز، نگاه تند، گردن کوتاه و ریش سرخ کوسه. او هر روز صبح با زورمندترین افسران اردویش کشتی می گرفت و بقیه روز را به ورزش هایی که بر جسمش سختی و قوت می بخشید می پرداخت. روزانه 5 گوسپند را با پای بسته به نزد وی حاضر می کردند تا او آنها را با شمشیر خود دونیم می کرد. او در پرتاب کردن نیزه های کوتاه بسیار ماهر بود و هرگز هدفی را که نشانه می گرفت خطا نمی کرد. در هنگام سوار شدن بر اسب آنچنان چست و چالاک بود که بدون رکاب با دست چپ از یال اسب می گرفت و همین که دست راست را بر پشت اسب می گذاشت در خان زین سوار بود. محمود افغان بسیار کم می خوابید و هنگام لشکرکشی هرگز به بستر نمی آرامید. شبها شخصاً از پاسبانان خبر می گرفت و در اصفهان به گشت می پرداخت. محمود در غذا خوردن میان رو بود و به هرچه دست می یافت قناعت داشت. شراب نمی نوشید و بجز با زوجه خود، دختر شاه سلطان حسین که از او یک پسر داشت، با هیچ زنی هم بستر نشد.
به هر حال شاه محمود 3 سال در ایران سلطنت کرد. کروسینسکی میگوید در آغاز محمود افغان شخص بانشات و معتدل بود و یکی از کارهای نخستین او در مسند پادشاهی ایران عمل انسانیش در حمل آذوقه برای مردم قحطی زده اصفهان بود. محمود در ماه‌های اول سلطنت خود با میان روی که مایه اعجاب ایرانیان شده بود فرمان روایی می کرد. او تا آن حد از عقل سلیم برخوردار بود که بی تجربگی افغانها را برای قبضه کردن امور پیچیده اداری دستگاه سلطنت صفوی تشخیص دهد. از این سبب او وزیران و مأموران عالی رتبه را در مقامشان ابقا کرد و در پهلوی هر یک از آنان یک افغان را گماشت.
در چارچوب این تدابیر برای افغانها مجال فرا گرفتن فن اداره فراهم شد. افغانها جدن متوجه کاردانی ایرانی بودند تا مایه فساد و رشوه‌گیری نشوند و در نتیجه ایران در اوایل سلطنت محمود از حکومت برتر از آنچه در نیم قرن گذشته داشت برخوردار شد.
شاه محمود آنانی را که به شاه و وطن خود خیانت ورزیده بودند و عمل جاسوسی به نفع افغانها انجام داده بودند یا اعدام یا زندانی کرد و درس درستی به خائنین داد. او علناً می گفت که از کسانی که به شاه و دولت خود خیانت ورزیده اند نمی توان چشم نیکی داشت و در صورت اقتضای فرصت درباره خودش نیز راه خیانت در پیش خواهند گرفت.
سربازان افغان که بر اثر جمع‌آوری غنایم جنگی به رفاهی دست یافته بودند، هوای یار و دیار به سرشان زد و گروه‌های از آنان راه قندهار در پیش گرفتند. شاه محمود که ترک کردن سربازان افغانی را برای آینده خود خطرناک می‌دید، برای جلوگیری از فرار سربازان دستور داد تا خانواده‌های آنان را به اصفهان منتقل کنند. 8000 شتر به قندهار فرستاده شد تا با شترهایی که در قندهار وجود داشت خانواده های سربازان افغانی را به اصفهان انتقال دهند.
به گفته کروسینسکی نخستین کاروان مرکب از 30,000 نفر شتر بود که پس از 3 ماه راه پیمایی به اصفهان رسید. در 2 سال بعد نیز مهاجرت‌هایی به اصفهان انجام شد، اما باز هم کمبود جمعیت اصفهان جبران نشد. واپس این کاروانی که در زمان حیات محمود شاه به اصفهان وارد شد، مرکب از 3,000 شتر بود و مادر شاه محمود نیز همراه این کاروان به اصفهان وارد شد.
شیراز دومین شهری بود که میباید گشوده میشد. در اواخر تابستان سال 1723 میلادی نصرالله زرتشتی، یکی از پیروزمندترین سرداران لشکر محمود، مأمور فتح این شهر شد. او تا نزدیکی شیراز با هیچ گونه مقاومتی روبرو نشد، اما وقتی به شیراز رسید حکمران آن دست به مقاومت زد.
نصرالله بیدرنگ در رأس قوای خود قرار گرفته آنان را برای حمله هدایت کرد، اما این سردار شجاع از نخستین کسانی بود که آماج تیر مدافعان قرار گرفت و به خاک افتاد. مرگ نصرالله سبب حزن و اندوه فراوان لشکریان شد و محمود آن را ضایعه جبران ناپذیر خواند.
پس از مرگ نصرالله زرتشتی، زبردست خان قیادت نیروهای افغانی را برای فتح شیراز به دست گرفت و شهر را محاصره‌ای قوی کرد، و وقتی شهر تسلیم شد به مردم شیراز کمال محبت و رأفت نشان داد. فتح شیراز شاه محمود را خوشنود و امیدوار به فتح شهرهای دیگر ایران کرد. بنابر آن در هنگامی که زبردست خان مصروف گشایش نواحی لار و بندرعباس بود، شاه محمود خود در رأس لشکری گران بر گلپایگان واقع در 100 مایلی شمال غرب اصفهان حمله برد و آن را پس از نبردی مختصر گشود و بعد به عزم شهر خانسار واقع در 10 مایلی جنوب سلسله جبال زاگرس حرکت کرد و آن را نیز متصرف شد و سپس کاشان را به کمک زبردست خان فتح کرد و به اصفهان بازگشت.
گرچه این فتوحات به منظور توسعه قلمرو محمود هیچ گونه آینده اطمینان بخشی نداشت، بار دیگر محمود در رأس سپاه بزرگی قرار گرفت و خواست اشاعر کهگیلویه را مطیع خود کند، اما ناآشناییش به وضع جغرافیایی آن مناطق و سرمای شدید تلفات سنگینی به سپاه محمود وارد آورد بدون آن که به پیروزی دست یافته باشد. محمود از این که قدرت و تواناییش را بدون ثمره‌ای تباه کرده بود سخت اندوهگین بود.
در همین اثنا یکی از رجال مؤثر دولت شاه محمود، امان الله خان ملقب به اعتماد الدوله، از او به علت شدت عمل و استبداد رأی او یا به علت تقسیم غنایم به دست آمده آزرده شد و با قوای خود ظاهراً به قصد قندهار از اصفهان بیرون رفت. امان الله نیز به دلیل آن که با یکی از دختران شاه سلطان حسین ازدواج کرده بود، نزدیکترین کس به شاه محمود شمرده می شد.
کروسینسکی این اقدام امان الله را در اثر تحریک شاهزاده خانم، زن امان الله که وانمود می کرد از اختلاف شوهرش و شاه محمود مطلع بود، می نویسد.
امان الله در نخستین دهه سال 1723 میلادی در حالی که تاج شاهی را برداشته بود همراه سپاهیان خود از اصفهان خارج شد و راه قندهار در پیش گرفت، اما در میان راه بی آن که قصد خود را آشکار کند مسیر حرکت را به سوی مناطقی که در تصرف طهماسب بود تغییر داد.
در هر صورت این خبر چنان شاه محمود را عصبانی و ناراحت کرد که بیدرنگ خود تا فرسنگ‌ها به دنبال امان الله شتافت و وقتی او را دریافت از اسبش پیاده شد و او را در آغوش گرفت و همه تقاضاهای او را مبنی بر تقسیم قدرت و غنایم به دست آمده پذیرفت و به رسم افغانی هر دو بر روی شمشیرهای آخته سوگند وفاداری قدیم را تکرار کردند و سپس شاه محمود اسب خود را به امان الله داد تا سوار شود و با شکوهی تمام مجدداً به اصفهان برگردد.
کروسینسکی می نویسد امان الله خان از کابل به قندهار آمده و به محمود انتصاب یافته بود. مردی عاقل، کامل، جنگ دیده و کارآزموده بود و بسیار مدبر شده و باعث ثبات قدم محمود در اصفهان او شده بود.
شاه محمود امان الله خان را اعتماد و دولی خود و صدر اعظم کرده بود. باری امان الله خان به محمود گوشزد کرد تا اشرف را که مرد شجاع و جنگاور دلیری است از قندهار دوباره بخواهد و قدرش را به جا آورد. شاه محمود به ناچار اشرف را از قندهار احضار و ظاهراً به او احترام کرد، اما در دل از او به خاطر قدر و منزلتش نزد لشکریان خوش نمی برد. اعتماد و اطمینان محمود به امان الله خان نیز پس از بازگشت او از راه قندهار کم شده بود. اکنون از این هر دو افغان عالی مقام یعنی اشرف و امان الله متنفر و بیمناک بود. البته آن دو نیز به او همین کینه را داشتند.
به شاه محمود اطلاع رسید که کاروان افغانهایی که از قندهار به قصد اصفهان در حرکت بودند از طرف اهالی یزد مورد قتل و غارت قرار گرفته و در حدود 2000 افغانی که همراه آن کاروان بودند نیز همه به قتل رسیدند. شاه محمود به قصد انتقام از اهالی یزد در نوامبر سال 1724 میلادی در رأس سپاهی بزرگ به دانسوی روانه شد، اما در این لشکرکشی فتح نصیب او نشد و برعکس سپاه او تلفات زیادی نیز متحمل شد. سران سپاه قصور و علت این شکست را به خود محمود نسبت دادند و در نتیجه تعدادی از افراد و افسران او راهی قندهار شدند.
این وقایع به دنبال شکست قشون افغانی در قزوین و تلفات سنگین آنان چنان بر اعصاب محمود فشار آورد که دچار خوف و ضعف اعصاب شد و از خوردن و خوابیدن باز ماند.
اطرافیان و از جمله مرشدش آن وضعیت را نشانه خشم خداوند می دانستند و برای فرونشاندن غضب الهی به او توصیه شد دست به اعتکاف بزند و به چله بنشیند. این اعتکاف باید مدت 40 روز ادامه می یافت و محمود نیز چنین کرد. وقتی از چله خانه بیرون آمد با رنگ پریده و حال نزار آرام و قرار نداشت و مشاعرش کاملا مختل شده بود. محمود به همه اطرافیان خود بدگمان بود و تصور می کرد هر که به او نزدیک شود قصد جان و تخت او را دارد و بنابراین قبل از همه اشرف پسر عموی خود را در قصر سلطنتی به زندان سپرد.
در چنین وضعیتی به محمود افغان خبر دادند که یکی از شاهزادگان به نام صفی میرزا از قصر فرار کرده و به بختیاری پناه برده است. این خبر همچون چکش بر مغز او ضربه زد و دیوانوار بر اولاد و عائله شاه مخلوع حمله برد و زنان و پسران خانواده شاه را با دست خود از دم تیغ گذراند.
اثرات این عمل مخوف بر شخص محمود چنان وحشتناک بود که دیگر قادر به ادامه فرمان روایی نبود. سران افغان و از جمله امان الله صدر اعظم و یکی دو تن دیگر از سران افغان اشرف را از زندان رهاندند و سپس در رأس 700 یا 800 تن راهی میدان شاه شدند. آنان به مجرد ورود به میدان به قصر سلطنتی حمله بردند. گارد سلطنتی پس از اندک مقاومتی تسلیم و اشرف فوراً قصر را به تصرف درآورد و شاه محمود را به زندان سپرد. گفته می شود که پس از 3 روز محمود در اثر بیماری یا سوء قصدی از میان رفت و سلطنت اشرف بعد از مرگ محمود اعلام شد.
اشرف افغان پسر عموی محمود افغان رئیس قبیله قلجایی بود که در اوائل قرن 12 هجری قمری علیه صفویان شورید و افغانستان ایران را تصاحب کرد. در خلال همین احوال دولت عثمانی عراق عجم و قسمت بزرگی از آذربایجان را تحت تصرف خیش درآورده بود و اشرف می‌خواست با دولت عثمانی عهدنامه‌ای منعقد کند و به وسیله رابطه مذهبی تسنن اراضی ضبط شده روزگار دولت صفوی را مسترد دارد، اما هرگز به آرزوی خیش نائل نیامد.
سرانجام در سال 1140 هجری قمری دولت‌های عثمانی و روسیه پادشاهی اشرف را در ایران تصدیق کردند، ولی از طرف دیگر طهماسب پسر سلطان حسین که از شاهان صفوی و در تحت اسارت اشرف بود در خراسان به کمک بعضی از اقوام و عشایر ترک و مخصوصاً به حیله و تدابیر طهماسب قلی خان که بعد به نادرشاه مشهور شد بسیار نیرومند شد.
از این رو اشرف رفته رفته کارش مختل شد و قوت و قدرتش سستی گرفت و در 2 جنگ مغلوب و پریشان شد و دلاوران لشکرش به دیار عدم شتافتند. پس به سال 1142 هجری قمری شاه سلطان حسین را در زندان به قتل رسانید و اصفهان را ترک و به سوی سیستان فرار کرد و در بین فرار به سال 1142 هجری قمری برابر با سال 1729 میلادی بر دست طایفه بلوچ به قتل رسید.
بدین طریق حکومت افغانان در ایران منقرض شد و باز دودمان صفوی روی کار آمد. اما شاه طهماسب نماینده خاندان صفوی به نامی خشک و خالی قناعت می کرد و زمام امور تمام و کمال در دست اقتدار طهماسب قلی خان بود، تا آنجا که به تدریج بساط دولت صفوی را کاملا برچید و استقلال خیش را اعلام کرد و دولت بزرگی تشکیل داد که آن را افشاریه نامیدند.
درود بر همه شما بزرگوارانین، مردان پارسی بود که تقدیم حضور شما شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید و تونسته باشه لحظاتون رو به بهترین شکل براتون تبدیل کنه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید به 301055 که شماره سامانه پیامکی رادیو سباست برای ما پیامک بزنید تا ما رو در روند هرچی بهتر شدن برنامه هامون کمک کنید.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم کوهم، اما پیش چشمات بی غرورم. عشق دورم من یه راه بی عبورم، سو تو کورم با تو اما غرق نورم. عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها بتابم. من کبیری تشنه یک قطره قلبم مهمونی، حرفای ناگفتم و میدونی. این روزای تلخ از یادم میره، تنها توی که یادم میمونی. تو میای و کنارم میمونی. عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها بتابم. من کبیری تشنه یک قطره آبم.
شبتون بخیر و آرامش باشه عزیزان دل. برنامه بعدی که قرار تقدیم حضورتون بشه برنامه بیست‌شو هستش که یک مسابقه رادیویی در حوزه خانواده است. قرار توی این مسابقه کسانی که شرکت میکنند با به همراه اعضای خانوادهشون این کار رو انجام بدن. بریم مسابقه بیست‌شو رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما بزرگواران هستم.
واسه دلهای خسته با نالونه، میخوای تا شاده شاده شی یا غمو از بین ببری، با تموم خانواده باید آماده باشی. میخوای تا شاده شاده شی یا غمو از بین ببری، با تموم خانواده باید آماده باشی.